سندبادنامه. شما به اپیزود 6 سندبادنامه گوش میدهید. خب مسکو که بودم تقریبا یه جورای بیکار بودم، چون رکاب که نمیزدم، ولی تو خریدها و توی گشت و گذارم یه چیزایی رو دریافتم که میگم احتمالاً به درد خیلی ها میخوره. یکی این تجارت توی روسیه. مسکو 20 میلیون جمعیت داره که یه جورایی با نفوذترین و متمولترین روسهای کشور روسیه، یا حتی تاجیک های روس تبار، آذری های روس تبار، ارامنه، قرقیز ها، همه اونایی که خیلی پرنفوذن و وضع مالی خیلی خوبی دارن و حتی گذرنامه دارن، میتونن از کشور به راحتی خارج بشن، در مسکو زندگی میکنن. یه درصد کمی هم در سن پیترزبورگ، ولی مابقی روسیه تقریبا خیلیشون حتی پاسپورت نه گذرنامه ندارن که از کشور خارج شن. و فرض بکنی یه مهمان فرنگی رو میبینن خیلی ذوق زده میشن و خوششون میاد. و اینکه تحصیلات اهالی مسکو تقریبا خیلی بالاتر از بقیه شهر و ایالتهای روسیه است، جمهوریهای روسیه، و در حقیقت کل روسیه تجارتش بین گروههای مختلف از جمله تاجیک، ارامنه و آذری، قرقیز، ازبک، قزاق تقسیم شده. مثلا تاجیک ها کار خشکبار انجام میدن. در حقیقت کل خشکبار روسیه، یعنی بیشتر خشکبار روسیه دست تاجیک هاست. اگر کسی بخواد خورما، پسته، بادوم، هر چی بخواد اونجا بفروشه، بهترین راش اینه که بره سمت بنکدارهای تاجیک و با اونا طرف حساب بشه، وگرنه فکر نمی کنم کارش خیلی مشکل خواهد شد. یا مثلا فرض بکنی میوه دست آذربایجانی باکو هستش، اونها میوه اونجا دستشونه. البته هستن قزاق‌ها، ترکای ترکیه هم اونجا خیلی میوه صادر میکنن، ولی شاید اونها هم تا حدودی بدن دست تاجرای آذربایجان. علامن هم شغلای دیگه دارن. یا مثلا قرقیزها اونجا کارهای ساختمونی انجام میدن، کارهای عملیاتی، خدماتی و امثال اینها. کاری که من کردم این بود که تو اوقات فراغتم و استراحتی که میکردم، به غیر از این که برای روادید سمت سفارت ها و اینها میرفتم که موفق نشدم هیچ کدوم از اون روادید دارم بگیرم، این بود که عکاسی میکردم. و این که ضمن عکاسی سعی میکردم یه کاری هم تحقیق کنم، مثلا این که فرش ایران خوب میخرن، این که شهر یا جمهوری شوروی سابق یا روسیه رو برین، در حقیقت خرمای ایرانی رو میبینین و بیشترین خرمایی که اونجا فروخته میشه خرمای ایرانه، همین خرمای معمولی یا رطب که تو بازار خودمونم هست، خیلی ارزونه. کارامو انجام دادم دیگه، تقریبا آماده شدم که سمت کازان برم. دقیقا روزی که آماده بودم که سمت کازان برم، که خونه میزبانم بودم، یه بارون خیلی شدید سیلاسایی گرفت و هوا گرگومیش شد و مادر دوستم گفتش که شما فردا برو، امروز هم اینجا بمون. با اینکه دوستم خیلی دیگه زیاد مونده بودم، خیلی رغبتی نداشت، ولی مادرم گفتش که نه بمون و خطرناک الان بری. ازش تشکر میکنم. همون روزم موندم و فردا صبح یه هوای آفتابی عالی حرکت کردم به سمت کازان. کلی به من خیلی جالبه، موقع رفتنم میخواستم من راهی کنن، خوراکی های مختلف، شکلات، چیزایی که به قولی توی راه به دردم میخورد میتونستم بخورم به هم دادن، هدیه دادن، توشه سفرم شد. و اینکه دو تا مطلبم خواستم راجع به خوراک روس‌ها بگم. با اونا خدافظی کردم، از اون ساختمون اومدم بیرون، شروع کردم با نقش یاب گوشی همراه هم گشتن، پیدا کردن شروع آغاز جاده مسکو به کازان. البته این یک بزرگراه ترانزیتی بود که خیلی هم مشهور بود و فکر میکنم با تحقیقات کردم خیلی آسفالت تو جاده خوبی داشت، خیلی صاف بود. برای اینکه جاده رو پیدا کنم بعضی وقتا میخوردم، یعنی اون نقشه‌یاب منو هدایت میکرد به داخل پارک. خود پارک به یه جاهایی ختم میشد که واقعا به چند راه میرسیدم و نمیدونستم کجا باید برم، چون توی مسیریاب خیلی دشوار پیدا کردن این راهای کوچیک کوچیک باریکی که توی پارک ایجاد شده بود، یا حتی بیرون پارک هم میومدم بعضی وقتا چند راه میشد و خیلی سخت بود گهگاهی پیدا کردن این راه ها. به همین خاطر میپرسیدم از روسا. خیلی جالب بود، روسا به جای اینکه آدرس راهو به من بدن، آدرس پایانه مسافربری قطار، ایستگاه قطارا رو به من میدادن. فکر میکردن که من میخوام برم با دوچرخم، میدونی همه باره، ولی فکر میکردن میخوام برم سوار قطار شم. بعد که میفهمیدم میخوام با دوچرخه پا بزنم، خیلی جالب، اصلا واقعا یه تکونی میخوردن، تکون بزرگ، شوکه میشدن و خیلی استقبال میکردن، دمت گرم قهرمان، هیرو فلان. بعد از یه چند ساعتی، البته کپسول سرشعلا، من رفتم تو پمپ بنزین، البته یه خورده به سختی، چون برای اونا سخت بود که بخوان یه مقدار کمی بنزین بفروشن، نمیدونستن چی کار بکنن، چجوری با من حساب کنن و اینها. اون رو هم پر کردم و خودم رسوندم به ابتدای جاده مسکو به کازان. انصافا آسفالت خیلی خوبی داشت و اون مسیر استرار یا اون مسیری که برای کمک های استرار گذاشتن و من همیشه برای دوچرخه استفاده میکنم، ولی یه جاده خیلی شلوغی بود، ولی یه جاده‌ای که بود که کفی بود و راحت پا میزدم و میرفتم. جالب، نزدیکای بعد از ظهر بود، فکر کنم ساعت 2:30 بعد از ظهر بود که خواستم یه آب جوش پر کنم، وایسادم یه مجموعه های رستورانای سمت راه، همون سمت راستم بود که همه چی بود، چایخانه بود، خوراک خوری بود. یه جایی رو انتخاب کردم که یه تره چوبی داشت ولی خیلی قدیمی و درب داغون و شیشه های دود گرفته و نه تابلوی نه نشانی. نمیدونم چرا اینجا انتخاب کردم، واقعا نمیدونم چرا اینجا انتخاب کردم. رفتم تو، دو نفر بیشتر نبودن، دو نفرم اونجا کار میکردن، یه آقای جوونه یه خورده فربه با یه آقای پیرتر یا میانساله بازم فربه. گفتن چی میخوای؟ گفتم آب جوش و اینا. گفتن که اهل کجایی؟ به روسی. گفتم که ایران. یه دفعه شروع کردن با من، گفتن آذری بلدی؟ گفتم تا حدودی. خیلی خوشحال شدن، تحویلم گرفتن و منو نشوندن، گفتم بشین چایی بخور. چای بخور همانا و شروع کردن. اون آقای جوان مثل به قولی پروانه دوره من میچرخیدم با اون آقای پیر، هی برام سالاد می آوردن، خوراک می آوردن، انواع اقسام، هی پذیرایی میکردن. خب از ایران بگو، چی کار میکنی، چی شد که اومدی از دوچرخه؟ خیلی تعجب میکردن که با دوچرخه میخوام برم کازان. میگفت اینی که گفتم دیگه، خیلی با من صمیمی شدن. بعد آقا اسمش بود آقای المان، آقای جوان المان به من گفتش که من بابام ایرانی بوده، من اینجا به دنیا اومدم، پدرم ایرانی بوده و اینها. خیلی خوشحال شده بود و بعد یواش یواش مشتریش اکثرا هم آذری بودن، اومدن تو و منو بهشون معرفی میکرد. اونا هم خیلی براشون جالب بود و با من عکس میگرفتن. دوچرخه‌ام راستی بردم توی رستوران. هی اصرار داشت که نه بیار توی رستوران، بیار توی خوراک خوری. اینجوری بهتون بگم، یعنی چیزی که من باید ادامه حرکت میدادم برای روز اول، الما منو نگه داشت و شام شیشلیک و هی بازم چای و اینها و دوستاش پیش گفتن نگهش دار و شب اینجا بمونه و اونجا بهم یه اتاق دادن و یه تخت، یعنی یه کاناپه بود که حالا تخت بود و اونجا استراحت کردم. و جالبه، من فکر میکردم که این آقای پیر نسبتا فربه صاحب اینجاست، ولی اون کارمند المان بود. ولی انقدر این المان برخوردش مناسب و خوب بود که این که تمیز بدیم که کدوم یکی از اینا اینجا کار میکنه، کی رئیسه کی کارمنده، خیلی دشوار بود. خیلی المان مرد مردمداری بود و همه اونا مشتریش میگفتن ما موندیم تو چجوری اینجا رو پیدا کردی، این آدم خوبه رو پیدا کردی، این المان خیلی مرد خوبیه. گفتم این شانس من بوده که من اینجا رو پیدا کردم. المان میگفت نه، این شانس من بوده، این اومدن تو اینجا برکت و نعمت برای من بوده، من خوش اقبال بودم که تو اینجا رو پیدا کردی و اومدی اینجا. خیلی من انسان سخاوتمند و منصفی بود، خیلی دوست داشت راجع به ایران بدونه، چون عرض میکنم پدرش ایرانی بود و اینها. خیلی مرد خوبی بود و خاطره خوبی بود اونجا، خیلی چیز یاد گرفتم. یه خورده آذری من روون شد، انقدر تلاش کردم، فکر کردم، دنبال واژه آذری گشتم که یه کوچولو روون شدم. و این دونستن یک زبان چندم خیلی به کارم میومد، چه حالا یه کوچولو روسی که میدونستم، چه همین آذری که میتونستم با اونا صحبت کنم. تاجیک ها خب اونجا خب خیلی راننده تاکسی ان، تاجیک ها خیلی بهم کمک میکرد، اغذیه فروشی ها اکثرا تاجیک هستن و خیلی بهم کمک کرد، ارتباط برقرار کردم با اونها. فردا صبح زود ادامه مسیر دادم. یه چیزی که توی روسی توی جاده مسکو کازان میدیدم، تابلوهایی بود که توی قسمت سبز و در حقیقت توی مزرعه ها میزدن، توی پشت ریل گاردا میزدن، عکس یه نفر بود با یه دسته گل، مثلا بعضی وقتا عکس یه خانم آقا بود، بعضی وقتا آقای جوان بود، یه آقای پیر بود. اینا قسمت‌های خطرناک جاده بود که در حقیقت این یاد بوده اون شخصی بود که اونجا تصادف کرده یا ماشینش چپ شده و جونش از دست داده. و خیلی ترسناکه وقتی شما می‌بینی هم جاده خیلی وحشتناکه و همین که اونجا اینا تابلوهایی زدن که یعنی قبل از شما، پیش از شما، حالا یا با ماشین یا با موتور، اینجا جونش از دست داده و این اتفاق ممکنه برای هر کس دیگه هم بیفته. دوچرخ سوار که دیگه بدتر. بعد هرچی میرفتم جلو، این چون جاده ترانزیتی بود، این تریلرهای 18 چرخ که میومدن رد میشدن، جاده یه کمی باریک میشد و اینا ناخواسته به من نزدیک میشدن و به شکل باور نکردنی این آینه بغلاشون، این تایراشون از کنار من رد میشد، جوری که بادش یه تکونی به من میداد، یعنی کنترل من خیلی سخت شده بود. به یه جایی رسیدم که فاصله خط ممتدی که جاده رو با خاکی جدا میکرد هیچ چیز دیگه ای نبود، یعنی یک نوار سفید بود که پشت سر نوار سفید سنگای درشتی بود، یعنی یا باید روی اون خط سفید میرفتم یا میومدم توی جاده یا باید میرفتم تو اون سنگایی که اصلا اون که هیچ کاری نمیشد کرد. وقتی که تریلر رد میشدن آنچنان بادی به هم دو بار یا سه بار زدن که خودم و دوچرخه با سر و صورت پرتاب میشدم داخل اون سنگا. ولی اون سنگا یه حسنی که داره، چه دوچرخه چه موتور چه ماشین، توش توقف میکنه، یعنی فرو میره تو اون سنگا. این نیست که سر بخورم چرخا به چرخه برم امتداد پیدا کنم برم توی ادامه جاده توی درخت و اینها. ولی دو بار یا سه بار اونقدر این تریلر رو از کنار من نزدیک رد می شدن که واقعا ترسناکترین لحظات عمرم اون لحظه می گذروندم. نمی‌دونستم چی کار باید بکنم. از طرف وسط جاده گیر افتاده بودم، از طرفی هم سماجت می کردم که حتما کازانو تا آخر پا بزنم، دوستنشم ماشین بگیرم. و جالب اینجاست که ران تریلرهایی بودن که کنار جاده وایستاده بودن و با ایما و اشاره به من می گفتن که بابا بیا بشین توی ماشین، بیا دوچرخه تو سوار ماشین ما کن ما میریم کازان. و من قبول نمی کردم، نمی‌پذیرفتم. یه جایی رسیدم که آنچنان شیب تندی داشت به سمت پایین و پشت سرش یه شیب به سمت بالا، یعنی یه سراشیبی یه سربالایی. اینجور موقع ها تو همین جاده باریک، تو همین جاده که خیلی باریک شده بود که در شورش اینطوری نبود، تریلر رو برای اینکه توی سربالایی نمونن سرعت میگرفتن. من ایستادم که همه تریلر برن، پشتم خالی شه، چون خیلی میترسیدم، چون اون سرعتی که اونا میومدن توی این سراشیبی خیلی بلند برای اینکه گذر کنن از اون سربالایی خیلی زیاد بود. ایستادم، ولی توی سراشیبی یه چاله هایی بود که واقعا به اندازه یه چاه بود، یعنی دوچرخه وقتی که می افتاد من احساس میکردم که الانه که تنه دوچرخه خورد بشه و نمیتونستم تو اون سرعت زیاد به قولی رد بکنم بین این چاله ها. باید چند تا از این چاله ها رو چرخ و تایره رو مینداختم توی این چاله ها. یه اتفاقی که میفته توی دوچرخه‌سواری اینه که خورجینای جلو، فرق نمیکنه چه شرکتی باشه، تولید چه کشوری باشه، همه خورجینای جلو ایرادو دارن که گهگاهی یا ممکنه توی دستانداز محکم بیافتین بشکنه اون خاری که اونجا بهش وصله به میله، میپره بیرون شکسته میشه و میفته بیرون، و یا اینکه خوب سوار نمیشه، دائما تکون میخوره از پایینش، از قسمتی که خار نداره و وصل نشده. این اتفاق خیلی عرض میکنم برای تمام شرکت هایی که خورجین تولید میکنن، برای خورجین جلو خاصه میفته. توی سراشیبی افتادم، چرخ جلو افتاد توی یه دونه از این دستاندازهایی که مثل چاه بود و خورجین سمت چپ جلو پرتاب شد وسط جاده. سری دوچرخه رو زدم کنار، خیلی رد شدم، یه حدود 30 متری رد شدم از جایی که خورجین افتاده بود. اومدم برگردم دیدم یه تریلی بادره با سرعت میاد که روی این رد بشه. آنی با دستم بهش اشاره زدم، اگر که تریلی از روبروش میومد که اون که باید میرفت رو اون و شاید اتفاق خطرناکی میافتاد، اگه تایرای اون تریلی میرفت روی اون خورجین ممکنه تعادلش به هم بخوره. ولی واقعا دمش گرم که کشید چپ، یعنی نذاشت که لاستیک و تایرش بره روی خورجین و واقعا نمیدونم بزرگواری کرد، حالا یا برای خودش این کارو کرد یا برای من این کارو کرد. نصف وسایلم سالم موند و یه قسمتی از وسایلم سالم موند و خورجینم هم سالم موند و اون سربالی تهی کردم. بعد از اونم عملیات‌های عمرانی داشتن جلوی جاده، اونجا هم خیلی زمین می‌خوردم به خاطر اینکه انقدر جاده باریک بود حتی ماشین‌ها خودروهای خودشون هم به سختی رد می‌شدن و جاده کازان خیلی جاده سختی بود، با اینکه شروعش که خیلی خوب بود ولی در انتها خیلی سختی کشیدم. یه چیزی هم که هست، اگه کسی بخواد اقامت بکنه شبا اگه جایی گیر نیاره، معمولا توی روسیه پمپ بنزینا، کافی شاپا، اگه یه قهوه ازشون بخرین اجازه میدن کم کنین. و اینکه بعضی وقتا من دوچرخه‌مو میسپردم به اون حفاظت، نیروی حفاظت مال پمپ بنزین، اونا خوشی اتاقک داشتن، درو باز میکردن، دوچرخه‌مو میذاشتن اونجا، قفل میکردن، فردا صبح دوباره همون آقا میومد بهم تحویل میداد. خیلی شیوه خوبی برای من که یه غیر روس بودم کاربرد داشت. و بعضی وقتا هم کافی شاپای هم قهوه‌مو میخوردم، همین که اجازه میدادن تو محوطه کافه‌شون یه کمپ بزنم و دوچرخه‌مو میسپردم بهشون تو اون سالن رستوران، سالن انتظارشون نگهداری میکردن دوچرخه‌م. رفتم و کارم این بود که هر 30 کیلومتر میستادم. مثلا فرض کنین هر 30 کیلومتر رو یه ساعت و نیم طول میکشید رکاب بزنم، هر یک ساعت و نیم میستادم یه قهوه چیزی میخوردم. البته هوا نسبتا خنک بود، بعضی وقتا هم یه نیمچه بارشی بود، هوا ابری میشد، شکلات میخوردم. شکلات حسنش به اینه که توی هوای سرد خواب از سر انسان میپره، یه انرژی میگیری. توی هوای سرد خیلی جواب میده شکلات، قهوه. و اینکه تغذیه یه دوچرخه سوار توی آب و هوای متفاوته. فرض بکنین توی سرما یه نوع تغذیه باید داشته باشیم، توی گرما یه جور دیگه. شکلات توی هوای خیلی گرم داغ اصلا جواب نمیده و ممکنه حال طرف هم بد بکنه. بیشتر پمپ‌های بنزین می‌ایستادم که سرویس بهداشتی خیلی خوب داشتن. انصافاً اون پمپ‌های بنزینشون که در حقیقت مجموعه ای از خوراکخوری و دوش داشتن و بعضی هاشون وای فای داشتن، خیلی به کار می اومد. و چون فضای شیشه‌ای هم بود میتونستم قشنگ از خیلی داخل، خیلی از عمق اون مجموعه دوچرخه‌مو ببینم. بیرون گذاشته بودم و گهگاهی هم به اجبار میرفتم چون بارون انقدر شدید میشد. در اولین جایی که میدیدم مثل پمپ بنزین، مثل خوراک خوری، میپریدم تو که شدت بارون، چون اونجا واقعا تریلرا و خودرو سرعتشون خیلی بالا بود و یه حالت وحشتناکی بود. یه روز داشتم پا میزدم، یه شهری هست به نام سوزدال که یه شهر گردشگریه که برای روسا خیلی مهمه، یه کلیسای خیلی خیلی قدیمی داره و خیلی زیبا، خیلی زیبا. و کلیت این شهر زیباست، بناهایی که اونجا هستش و طبیعتش همینطور. رفتم یه روز توی کمپ اونجا، از قسمت کمپ برای زدن چادر استفاده کنم. من فکر میکردم برای دوچرخه و اینا که دیگه، حالا چون برای ون و اینا پول میگرفتن، فکر میکردم برای دوچرخه سوار دیگه باید رایگان باشه، ولی اگه اشتباه نکنم فکر کنم 150 روبل یه هم چیزی از من گرفتن برای کمپ یه شب، ولی ارزش داشت چون خیلی فضای خوبی داشت. و اونجا هم با یه چند تا روس آشنا شدم، با یه خانواده روس آشنا شدم، چون می‌خواستم برم البروس رو صعود کنم در آینده تو یه ماه بعد. همسر اون آقا گفتش که ما اتفاقا دوستانی داریم که همین اخیرا صعود کردن، ما میتونیم بین تو اونا ارتباط ایجاد کنیم، شما تماس بدیم و اونا کمکت میکنن. منم خیلی تو ذهنم این بود که الان اونا میگن خیلی خب ما می‌خوایم صعود کنیم، پشت سر ما بیا و با ما بیا. و بعدها من فهمیدم که باید یه پول کلونی بدم به اونا. این نیست که درسته میگفتن دوستمه، ولی